بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز. در بحث اشارات و تنبیهات نمط پنجم تا فصل هشتم آمدیم، تبیین کردیم و تمام جزئیات گفته شد. رسیدیم به فصل نهم. در فصل نهم که فصل کوتاهی هم هست، مانند بسیاری از فصول دیگر، ابن سینا با عنوان تنبیه بحث شروع میکنه. معمولا عنوان تنبیه در جایی میاد که محتوای بحث یا بدیهی است یا قریب به بدیهی، و این باعث میشه که شیخ بیاد بگه آقا ما میخواییم آگاهی بدیم شما را به بداهت یک امر بدیهی. در واقع این توضیحات چیزی افزون بر آگاهی دادن به بداهت امر بدیهی نیست. خب اینجا میان ابداع رو در فصل نهم تعریف میکنن، چون شما میدانید عنوان نمط پنجم فصنع و الابداع بود. از همینجا مشخص میشه که این دو اصطلاح در برابر همند. صنع یا مصنوعات به موجوداتی گفته میشود که مادی هستند، زمانی هستند، و ابداع در برابر این به موجوداتی گفته میشود که نه مادی اند و نه زمانی. تعبیری که ابن سینا از تعریف ابداع دارن اینه: الابداع هو ان یکون من الشیء وجود لغیره متعلق به فقط دون متوسط من مدت او آلت او زمان. ابداع اینه که چی برای چیزی وجود لغیره باشد. یعنی چی وجود لغیره؟ یعنی که آن چیز اولا معلول غیر خودش هست، غیر اینجا همان علت تامه. ثانیاً وقتی که وجود لغیره داشت، در واقع تعلق وجودی به غیر دارد که همون علت تامه هست. یعنی فقط تعلق وجودی به غیر دارد بدون اینکه میان اون علت تامه و این موجودی که جزو مبدعات است چیزی مانند ماده، ابزار یا زمان فاصله بندازه. شما میدانید هر موجود مادی که بخواد یک فعلی ازش صادر بشه، بخواد علت باشد، خب یا مادی است که همراه با ماده هست، فعل خودش رو انجام میده، یا در زمان، یا که میگم یعنی حتما در زمان هست، همیشه فعلش رو در ظرف زمان انجام میده، و همیشه هم این گونه هست که فعل خودش رو همراه با آلت و ابزاری انجام میده. حالا اگر بتونیم آلت رو به معنای عام بگیریم، اگر به معنای خاص بگیریم، میتونیم بگیم فاعل مادی مثل نجار گاهی فعل خودش رو با ابزار خاص مثل اره انجام میدهد، گاهی بدون ابزار با دست خودش یک کاری رو انجام میده. اگر آلت رو معنای عام بگیریم، یعنی هر چیزی که فاعل مادی از آن استفاده میکنه برای اینکه اون فعل رو به منصه ظهور برسانه، حتی در این معنا دست انسان هم میشه یک آلت و فاعل مادی. خب موجود مبدع به اون مجرد تام میگفته میشود، به موجود مجرد تام میگفته میشود، یا بگید کلن به موجود مجردی گفته میشود که اولا معلول است. وقتی گفتیم معلوله یعنی وجود لغیره دارد، تعلق وجودی به علت تامه دارد، ولیکن این تعلق وجودی به علت تامه این گونه نیست که مانند علل مادی یا معلول های مادی به واسطه ماده، آلت یا زمان پدید بیاد. یعنی در پدید آمدن این موجود مبدع، ماده، ابزار و زمان دخالتی ندارد، چون چنین موجودی فرازمانی است. نکته ای که خوبه بهش توجه بشه اینه که در فلسفه مشا جهان هستی از دو دسته موجودات به طور کلی پدید تشکیل شدن. یک دسته موجودات مادی، زمانی و زمینی اند. دسته دوم موجودات فرامادی، فرازمانی و فرازمینی. موجودات غیر مادی یا مجرد در فلسفه مشا منحصر در عقول هستند، یعنی منحصر در مجرداتی هستند که از تجرد عقلی برخوردارند. در فلسفه مشا از مجرد مثالی یا عالم مثال سخنی به میان نمیاد، چون بنابر مبانی فلسفه مشا اونها نتونستن عالم مثال رو اثبات بکنن، لذا عالم در نگاه اونها یا مادی است یا مجرد است. مجرد هم فقط تجرد عقلی است، از این مقدمه معلوم میشه که اگر اینها موجودات مبدع را آمدند مطرح کردند، قطعا مصداق موجودات مبدع اون موجودات مجردی خواهند بود که از تجرد عقلی برخوردارند و دیگه تجرد مثالی از بحث خارج خواهد بود، چون اینها اصلا تجرد مثالی را قبول نداشتند. ولیکن بنابر مبانی ما و حکمت متعالیه، ما موجود مجرد مثالی را هم مبدع میدانیم، چون بنابر نظر مشهور موجود مجرد به طور مطلق چه تجرد مثالی باشد و چه تجرد عقلی باشد از ماده و لواحق از ماده به دور است، یعنی هم مجرد مثالی همراه با ماده نیست، ماده ندارد، و هم مجرد عقلی. لذا میتوان هم مجردات مثالی و هم مجردات عقلی را جزء مبدعات به حساب آورد. یک نکته دیگری هم بد نیست گفته بشه، از بیرون هست ولی مفیده. علامه حسنزاده عاملی در تعلیقی که بر همین اشارات و تنبیهات دارن نکته جالبی رو ذکر میکنن، اون هم اینه که از نظر ابن سینا موجود مبدع فقط عقل اول است. این مطلب رو ابن سینا در نمط ششم فصل 41 اومده مطرح کرده. ایشون میفرماین که نظر شخصی ابن سینا اینه که مبدع به موجودی گفته میشود که بدون هیچ گونه واسطه ای پدید بیاد، بدون توسط باشد. حالا او توسط اعم از اینه که واسطه، اعم از اینه که ماده باشد، آلت باشد، زمان باشد یا غیر اینه، یه موجود مجرد باشد. مثلا طبق این بیان عقل دوم و سوم مبدع محسوب نمیشن، چه اینکه عقل دوم به واسطه موجود مجردی به نام عقل اول ایجاد شده، عقل سوم به واسطه موجود مجردی به نام عقل دوم ایجاد شده. و در اون نظر شخصی ابن سینا مبدع به موجودی میگن که کلن بدون واسطه باشه، چه واسطه واسطه مادی باشد، چه واسطه واسطه مجرد باشد. با اون نظر شخصی ابن سینا که در نمط ششم اواخر فصل 41، یعنی اواخر نمط ششم در فصل 41 آمدن گفتن موجود مبدع منحصر در عقل اول خواهد بود، ولیکن این بیان که اینجا ابن سینا آوردن در نمط پنجم فصل نهم، این بیان و تعریفی که ایشون از مبدع ارائه میدن مبتنی بر نظر مشهور فلاسفه هست. نظر مشهور فلاسفه اینه که تمام مجردات، حالا اگر بخوام نگاه مشایی داشته باشیم، یعنی تمام مجردات عقلی جزو مبدعاتند، چه عقل فعال باشد، عقل دهم، عقل نهم، هشتم، اول، فرق نمی کنه. نکته ایست که خوب بود بهش اشاره بشود. خب عبارت بعدی ابن سینا در فصل نهم اینه: و ما یتقدمه عدم زمانیون لم یستغنن متوسط، هر چیزی که قبلش مقدم بر آن عدم زمانی باشد، یعنی هر حادث زمانی، چون حادث زمانی رو پیش از این مفصل بحث کردیم، حادث زمانی به هر موجودی گفته می شود که مسبوق به عدم زمانی باشد، همتون بلدید، یعنی قبلش عدم زمانی باشه، هر حادث زمانی، یا بگید هر آنچه که عدم زمانی بر آن متقدم است، لم یستغنن متوسطن، از واسطه بی نیاز نیست، یعنی هر موجود مادی که حادث زمانیه وقتی بخواد پدید بیاد به واسطه یا زمان یا آلت و یا مانند اینها، یا زمان یا آلت یا چی بود؟ یا ماده پدید میاد. لذا این رو هم اینجا ابن سینا اضافه میکنن. البته خواجه نصیر طوسی در شرح این عبارت ابن سینا یک نکته رو هم در روشنسازی عبارت اضافه میکنن، اونم اینه که ایشون میفرماین غرض ابن سینا از بیان این عبارت همون عکس نقیض اون قاعده معروف است. ما پیش از این قاعده یاد گرفتیم، اگه یادتون باشه، این بود که کل مسبوق به عدم یا کل حادث زمانی فهو مسبوق به مدت و مدت، هر چیزی که قبلش عدم زمانی باشد، یا بگید هر چیزی که حادث زمانی باشد، فرقی نیست بین این که بگید حادث زمانی باشد یا قبلش عدم زمانی باشد، آن چیز مقدم بر چیه؟ زمان، و یعنی متقدم بر آن یک زمانی باید باشد و یک ماده ای، یه استعداد هم باید داشته باشد. یعنی مثلا این بذر گندم که میخواد خوشه گندم بشه، اگر بناست خوشه گندم پدید بیاد، باید پیش از این به لحاظ زمانی قبلش یک ماده ای به نام بذر باشد که این ماده استعداد و امکان استعدادی تبدیل شدن به خوشه گندم را نیز داشته باشد. حالا خواجه نصیر طوسی میگن که این قاعده کل حادث زمانی مسبوق به زمان و مادت رو اگر ازش عکس نقیض موافق بگیرید چی میشه؟ موجبه کلیه. عکس نقیض موافق میشه موجبه کلی. عکس نقیض کل حادث زمانی مسبوق به زمان و ماده میشه کل ما لم یکن به مادت مسبوقا به مادت و زمان فلم یکن حادثان زمانیان. هر چیزی که مسبوق به ماده و زمان نباشد، یعنی هر موجودی که قبلش ماده که حامل استعدادش هست و زمان نباشه، یعنی هر موجودی که حادث زمانی نباشد، قطعا مسبوق به عدم نیز نخواهد بود، یعنی قبلش عدم زمانی نیز نخواهد بود. یعنی هر موجود مجردی، هر موجود مبدعی قبلش عدم زمانی نخواهد بود، چون این اصلا مبدع مجرده دیگه، مسبوقه با ماده و زمان نیست که حادث زمانی باشد. البته این مسئله بدیهیه، نیاز به تبیین و استدلال ندارد. پس خلاصه این میشه ابدا این است که به تعبیر خواجه نصیر طوسی اینه که یک چیزی وجود لغیره داشته باشد بدون اینکه قبلش عدم بر او زمانن مقدم باشه، یعنی قبلش عدم زمانی باشد، یعنی موجود مجرد، یعنی هر موجودی که فراتر از سلسله زمان هست. عبارت بعدی ابن سینا تو فصل نهم اینه فالابداء اعلا رتبتا من التکوین والاحداث. خب اگر ما اومدیم ابداء را این گونه تعریف کردیم، گفتیم هر موجودی که مسبوق به عدم زمانی و ماده نیست، هر موجودی که به واسطه آلت و زمان و ماده پدید نیامده، خب میشه موجود مجرد دیگه. و مشخصه که موجودات مجرد از حیث مرتبه وجودی در درجه بالاتری هستن از موجودات مادی، لذا ابن سینا میفرمه فل ابدا اعلا رتبتن، ابدا رتبه وجودی و درجه وجودیش بالاتر است از رتبه وجودی تکوین و احداث. حالا تکوین و احداث در مورد چیا گفته میشه؟ حادث زمانی، موجودات مادی گفته میشه. اینها رو قبل نمیاتونش توضیح داده بودیم. منتها خواجه نصیر یک چیز نکته رو اضافه میکنن، اونم اینه که تکوین اینه که یک چیزی وجود مادی داشته باشد، یعنی وقتی میگن تکوین اشاره به بعد مادی یک وجودی دارد. احداث اون موقعی گفته میشه که اشاره به چی داره؟ اشاره به زمان اون وجود مادی دارد. یعنی وجود مادی از دو حیث میشه ازش بحث کرد. هر موجود مادی یک حیث مادی بودن دارد، همون قوه و استعداده. دو، حیث زمانی بودن دارد. از اون حیثیت مادی و مادهش میگن تکوین، از اون حیثیت که زمانی در زمان هست بهش میگن حادث، احداث اصطلاحا بهش میگن. فل ابدا اعلا رتبتن من تکوین و احداثی. تکوین اشاره به اون بعد مادیه، حادث زمانی دارد، وجود مادی دارد. احداث اشاره به اون بعد زمانی وجود مادی دارد. منتها خود ماده به قول خواجه نصیر میفرمایند که خود ماده ممکن نیست که به واسطه تکوین حاصل بشه. چرا؟ یا زمان هم خودش به واسطه احداث حاصل نمیشه، یعنی خود ماده دیگه مکون نیست، ماده جزو مبدعاته، چون مسبوق به زمان نیست، مسبوق به ماده پیشین نیست. اگر ماده هم بخواد مسبوق به ماده پیشین باشه تسلسل لازم میاد، و اگر تسلسل لازم بیاد مستلزم اینه که هیچ ماده‌ای تحقق پیدا نکند، ولیکن ماده تحقق پیدا کرده است. پس خود ماده جزو مکونات محسوب نمیشه، چون مسبوق به ماده دیگه نیست، چه اینکه تسلسل لازم. زمان هم همچنین، خود زمان هم معنا نداره که مسبوق به زمان دیگری باشد. خود زمان مسبوق به زمان دیگه، یعنی خنده داره که شما بگید زمان حادث زمانیست، یعنی زمانی بوده که زمان نبوده. یعنی چی؟ نمیشه خود زمان رو مسبوق به یک زمان دیگر گرفت. لذاست که یک جمله معروفی هست به ارسطو نسبت میدن. ارسطو میگه که من قال به حدوث زمان قال به قدمهی من حیث لا یشعر، هر کس به حدوث زمان قائل بشد از آن جهت که نفهمیده به قدم زمان قائل شده. چون شما وقتی میگی زمان حادثه معنیش چیه؟ معنیش اینه که یک زمانی بوده که زمان نبوده، پس یک زمانی بوده از قبل دیگه، یعنی زمان قدیمه، همیشه زمان بوده. لذاست که گفته میشه خواجه نصیر طوسی میفرمایند که ماده لا یمکن ان تحصل بالتکوین، زمان لا یمکن ان یحصل بالاحداث، خود زمان دیگه نمیتونه حادث باشد، خود ماده دیگه نمیتونه مکون باشه چون تسلسل لازم میاد. پس اینا شن قدیم، اونتا قدیم زمانی بهشون میگن. فاذن التکوین و الاحداث مرتبان که دیگه اینو گفتیم دیگه، عبارات خواجه است توضیح داده شد. این فصل نهم همین اندازه بود، تمام شد. در فصل دهم مطلب دیگری رو ابن سینا میان مطرح میکنن که باز هم چون یک امر بدیهیه اسمش رو میذارن تنبیهون و اشارتون، خیلی همه بلدید، فقط باید یک یاداوری بکنیم و با متن تطبیق بدیم. ببینید چیزی که حادث زمانی باشد قطعا واجب الوجود به ذات که نیست، باید بگید چیه؟ ممکن الوجود به ذات دیگه. هر حادث زمانی ممکن الوجود به ذاته و هر ممکن الوجود به ذات حالت تساوی دارد میان وجود آدم، یعنی به خودی خود با قطع نظر از علت میان وجود آدم حالت تساوی دارد. پس اگر ممکن الوجود بخواد یکی از دو طرف وجود آدم براش ترجیح پیدا کنه، یا از طرف ممکن بگید ممکن بخواد ترجح پیدا کنه، یعنی یا موجود بشه یا معدوم، باید علتی بیاد که این رو از حالت تساوی خارج کنه. حالا اگر علت تامه وجود ممکن آمد، ممکن الوجودی که حالت تساوی داشت میره به سمت وجود، وجود پیدا میکنه. اگر علت تامه عدم آمد، عدم ممکن، خب ممکن الوجود میره به سمت عدم و تحقق پیدا نمیکنه. منتها میدانید علت تامه عدم ممکن همان عدم العله هست. شنیدید میگن عدم العلت علتون لعدم المعلول، عدم علت علت تامه عدم معلول هست. بله، منتها این که ما علیت رو به عدم نسبت میدیم میگیم عدم العلت علتون، این اسناد علیت به عدم مجازنه، چون عدم چیزی نیست که بخواد تأثیر گذار باشد و ما بهش بگیم علت. اگرم میگیم علتون این مجازنه، با تسامح و مجاز، مجاز عقلیست. خب به قول خواجه نصیر طوسی این یک حکم بدیهیه که ممکن الوجود در ترجیح یکی از دو طرف وجود عدم به یک علتی بیرون از ذات خودش نیاز دارد. منتها به قول ابن سینا ممکنه که عقل انسان از این امر بدیهی غافل بشه، ذهول پیدا کنه، دالزال های دو چشم، یعنی غافل بشه ازش و مضطر بشه، اضطرار پیدا بکنه که به یک نحوی بیان بشه تا او اصطلاحاً تنبیه پیدا کنه بر بداهت امر بدیهی. مثلا بعد این چگونه اضطرار پیدا میکنه عقل انسان برای تنبیه، اینا دیگه خواجه نصیر توضیح میدن. خواجه نصیر میگن مثلا عقل انسان مضطر میشه برای اینکه این حالت تساوی ممکن رو توضیح بده و اینکه ممکن در خروج از حالت تساوی نیاز به مخرج و علت دارد. مثلا میاد مثال میزنه به دو کفه ترازو، مثلا میگه دو کفه ترازو به خودی خود حالت برابر دارن، معنی نداره که یک کفه بر کفه دیگه بالا پایین بشه غلبه کنه بدون اینکه مرجحی در کار باشه. بالاخره باید یا یه بادی بوزد، یک سنگی رو این کفه ترازو قرار بگیرد، یه چیزی بالاخره باید باشه که یکی از دو کفه از حالت تساوی چی بشه؟ خارج بشه. خب این تمثیلی که زده میشه برای اینکه اون نیازمندی ممکن به مخرج رو بفهمونن، این به خاطر اضطرار است، از این بابه که طرف آمده مثلا غافل شده از بداهت این سخن که ممکن در خروج از حالت تساوی نیاز به مخرجی برای ذات خودش داره. مطلب دیگه اینه که صدور ممکن معلول وقتی که میخواد اون علت تامش بیاد و بهش ترجیح بده، یا علت تامه میاد ترجیح میده مثلا وجود یا عدم رو، منتها این علت تامه وقتی که آمد وجود ممکن مثلا واجب میشود یا واجب نمی شود. یعنی حالا که اومدید گفتید ممکن برای اینکه از حالت تساوی خارج بشه نیاز به علت تامه داره، سوال او علت تامه میاد چیکار میکنه ممکن را؟ علت تامه که بیا دو حالت داره، یا باید بگیم که وجود مثلا ممکن و معلول واجب می شود، یا بگیم نه واجب نمیشه بلکه بر حالت امکان خودش باقی میماند. دیگه فرض ممتنع مشخصه دیگه، نمیتونی بگی علت بیاد وجود ممکن ممتنع میشه، لذا اینو مطرح نمیکنن، چون فرض اینه که واقع شده علت تامش. پس وقتی علت تامه میاد، یا باید وجود ممکن واجب شود، یا وجود ممکن اصلا بر حالت امکان باقی بماند. اگه بر حالت امکان باقی بماند، دوباره سخن بر میگرده، دوباره پرسیده میشه که این ممکن برای اینکه یکی از دو طرف براش ترجیح پیدا بکنه نیاز به یک مخرجی دارد. خب اون مخرج یا این از حالت تساوی خارج میکنه یا نمیکنه. اگر نکنه که همینجوری میریم اصلا بالاخره موجود نمیشه، در حالت تساوی باقی میماند و تسلسل هم لازم میاد. هی فرض علت میشه، اون علت اینو از حالت تساوی خارج نکرده، باز نیاز به علت دارد، نقل کلام به اون علت میکنیم، میگیم از حالت تساوی خارج کرد و موجود کرد ممکن رو یا نه. اگه بگید نه از حالت تساوی خارج نکرد و موجود نکرد، دوباره اون نیاز به علت دارد، هاکزا یا تسلسل، به تسلسل منتهی میشه. پس باید به یک علت تامه منتهی بشود که اون علت تامه وجود ممکن رو واجب میکند، ضروری میسازد، همون اشیاء ما لم یجب لم یوجدی که همه بلدی. خب مشخصه که اگر صدور معلول از طرف علت ترجیح پیدا بکنه، اون ترجیح ممکن به صورت چی؟ وجوب خواهد بود، به ویژه در ناحیه وجود. اگه علت تامه وجود شی بیاد موجود کنه ممکن را. خب از این سخنهایی که گفتیم این نتیجه گرفته میشه که تا زمانی که علت صدور معلول را واجب نکند، معلول موجود نمیشود. لذاست که یک جمله معروف داریم، شهید مطهری هم در شرح منظومهشون دارن این عبارت رو میارن، یعنی اشیاء قرره، شی وقتی اعتبار میشه در ذهن لحاظ میشه، فامکنه، میبینیم که حالت تساوی داره میان وجود عدم. ممکنه یعنی چی؟ امکنه یعنی حالت تساوی دارد. فحتاجه، وقتی که ممکن بود حالت تساوی داشت نیاز پیدا میکنه. فحتاجه فاوجبه، وقتی نیاز پیدا کرد نیاز به چی پیدا میکنه؟ به ایجاب علت، یعنی یه علتی بیاد اون رو ایجاب بکند. فوجبه فوجبه، وقتی علت ایجاب کرد معلول واجب می شود وجودش. فوجده، پس از این که علت واجب ساخت، همون علت ایجاد می کنه معلول رو. وقتی علت از ناحیه علت ایجاد آمد، فوجده، معلول وجود پیدا می کنه. وقتی وجود پیدا کرد گفته میشه فحدثه. پس اشیء قرره فامکنه فاحتاجه فوجبه فوجبه فوجد فوجد فحدث، یعنی تا الشیء ما لم یجب لم یوجد. داره این قاعده رو توضیح میدن، این قاعده بدیهی را، تا شیء به مرحله وجوب نرسد، یعنی همه راه‌های عدم بر این معلول بسته نشه، اون معلول موجود نمیشود. حالا عبارات ابن سینا رو تطبیق بدیم ببینیم چی میگن. فصل دهم، تنبیه و اشارتون، کل شیء لم یکن ثم کان، یعنی هر کل شیء، اینجا یعنی هر حادث زمانی، هر امر محدث، هر حادث زمانی که لم یکن ثم کان، یه زمانی نبود بعد موجود شد. فبینون فی العقل الاول ان ترجح احد طرفی امکانهی سار اولا به شیء و به سبب. فبینون فی العقل الاول یعنی چی؟ یعنی در عقل بین و بدیهی است. این اول همون اولیات، یعنی بدیهی اولی است. بدیهی اولی به چی میگن؟ اون همون اولیاتی که در منطق خوندید. اولیات به اون دست از بدیهیات گفته میشود که صرف تصور طرفین قضیه، یعنی موضوع و محمول، در تصدیق به حکم کفایته. مثلا اجتماع نقیزین محال است. اگه کسی تصور درستی از اجتماع نقیزین داشته باشد، خود به خود به محال بودنش حکم خواهد کرد، لازم نیست کسی استدلال بیاره. اینو میگن اولیات. پس اینکه ممکن برای خروج از حالت تساوی نیاز به یک مخرج و علت دارد، جزء بدیهیات اولی است. یعنی اگه کسی تصور درستی از ممکن الوجود داشته باشه و بداند که ممکن به معنای حالت تساوی میان وجود عدم سری تصدیق به حکم خواهد کرد. فبین فی العقل الاول، بین بدیهی اولی است در عقل که ترجح یکی از دو طرف یعنی یکی از دو طرف وجود و عدم، دو طرف امکان ممکن، یعنی یکی از دو طرف وجود و عدم، سار اولا به شیء به سبب، یکی از دو طرف اولویت پیدا میکنه به واسطه یک چیز و یک علتی، یعنی یه علتی باید بیاد تا یا طرف وجود رو اولا بکنه. این اولا به معنای وجوبه، نه اون اولویتی که متکلم ها میگن شما در نهای خوندید، اشتباه نشه. یکی از دو طرف رو واجب میکنه، اولا میکند و طرف دیگه، اگه علت تامه وجود بیاد وجود اولویت و وجوب پیدا میکنه، اگر علت تامه عدم که همون عدم العله هست بیاد، عدم معلول اولویت و ضرورت پیدا میکنه. منتها ضرورت عدم معلول رو میگن ممتنه، ضرورت وجود معلول رو میگن وجوب. لذا همان گونه که میگن اشیء ما لم یجب لم یوجد، ادامه داره این قاعده، ادامش اینه و اشیء ما لم یمتنع لم یعدم، تا زمانی که شیء وجودش ممتنع نشه معدوم نمیشه. این لازمه اون قبلی است. و این کان قد یمکن للعقل ان یذهل عن هذا البین و یفزع الى ظروب من البین، اگرچه ممکنه عقل انسان ذهول یعنی غافل بشه از این امر، از این حکم بین و بدیهی، و یفزع یعنی یلتجع و مضطر بشه به یک انواع بیانی، یعنی یک شکلهای مختلف بیاد براش بیان کنه. اون ضروب من البیان مثل چی؟ خواجه نصیر توضیح داد گفتیم خدمتون، مثل اینکه میاد تمثیل مثال میزنه به دو کفه ترازو تا بفهماند برای طرف بداهت اینکه ممکنی که حالت تساوی داره به خودی خود از حالت تساوی نمیتونه خارج بشه. و هاذا ترجیح و تخصیص و انزالک شی اما ان یقع و قد وجب عن السبب او بعد لم یجب بل هو فی حد الامکانه. این ترجیح و تخصیصی که از اون علت، از اون شیی که علت میاد، یا به گونه ایست که واقع میشه و واجب میشه از سبب، یعنی چی؟ یعنی معلول وجودش واقع میشود و وجودش واجب میشه از همون علتی که آمده به خاطر اون علت، او بعدو لم یجب، یا بعد این که اون سبب آمد وجود معلول واجب نمیشود، بلکه هو فی حد الامکانن، بلکه در حد امکان باقی میمانه. از لا وچه للامتناعن، سوال چرا امتناع رو نگفتید؟ چون دیگه وچی نداره که وجود معلول ممتنع بشه، چون شما دارید میگید علت آمده، اگه علت بیاد یا واجب میشه یا ممکن دیگه، امتناع که مطرح نمیشه، امتناع در فرضی است که علت نیاد، لذا میگه وچی نداره که ما امتناع رو ذکر کنیم. خب اگر در حد امکان باقی بمانه با وجود این که علت آمده، فیعود الحال فی طلب سبب ترجیح، دوباره حال حالت برمیگرده. چی برمیگرده؟ اون حال چی بود؟ این بود که دوباره طلب میکنیم اون سبب ترجیح را، جزعن، جزعن به قول خواجه نصیر یعنی جدیدن، یعنی دوباره از نو دوباره میگیم خب حالا که علت آمد این تو حالت تساوی باقی مان، باز نیاز به علتی دارد که این از حالت تساوی خارج کنه، نقل کلام به اون علت میکنیم، میگیم علت که آمد از حالت تساوی خارج شد واجب شد یا نه، اگه بگی نه تسلسل لازم میاد و لا یقف دیگه به حد خاصی متوقف نمیشه، تسلسل لازم میاد، ولی حق آن است که انه یجب و ان، حق اینه که وجود معلول و ممکن از سوی وجود علت یا سبب، از سبب چی میشه؟ واجب میشود، یعنی وقتی سبب یا علت تام آمد وجود معلول چی میشود؟ واجب میشود. خب با این بیانات مطالبی که گفتیم دیگه فصل دهم هم تمام میشه. این فصل یازدهم چون قاعده الواحده و مطالب مهمی داره، از بیرون هم بنده نکاتی اضافه خواهم کرد برای اینکه این فایل صوتی ما هم خسته کننده نشه، این فصل یازدهم رو میذاریم برای جلسه بعدی و فایل بعدی. عنوان فصل یازدهم اینه فی ان الواحده لا یسر عنه الا الواحد. هدف از این فصل یازدهم اینه که اثبات کنیم که از واحد بسیط الحقیقی چون خداوند متعال، چون واجب الوجود به ذات، یک معلول واحد بسیط صادر نمی شود. یعنی اینجوری نیست که در عرض هم دو معلول یا چند معلول از واجب الوجود چی بشه صادر بشه. اینجا هم عنوان رو ابن سینا تنبیه گذاشتن تا نشان بدن که این قاعده هم یا بدیهی است یا قریب به بدیهی، برخلاف متکلمان که این رو نمیپذیرن و میگن که قدرت خدا محدود میشه ها و از این حرف ها، که اینها رو انشالله خدمت شما جلسه بعدی عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.